اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا له الفداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فردا إن شاء الله جلسه درس هست، پس فردا که روز سه‌شنبه است، مصادف با 22 بهمنه، میدانید تعطیل چهارشنبه هم انشاءالله درس هست. و اما وظیفه ای که همه دارند در 22 بهمن، شرکت پرشور در راه پیمایی است، مخصوصا امسال. دشمنان ما از دست ما از زیاد عصبانی هستند. من جمله دیدم که اون جمله نشان میداد شدت عصبانیت اونها رو. در اخبار آمده بود اون سیاستمدار اسرائیلی وقتی که با رئیس جمهور جدید آمریکا اخیراً تماس گرفته، بعدن گفته مهمترین بحثی که ما با رئیس جمهور آمریکا داشتیم درباره ایران بود. یعنی همه دنیا رو یه طرف گذاشته، دشمنی با ایران یک طرف. باید هم عصبانی باشن. ضربه ای که از حزب الله لبنان خوردن، ضربه ای که از حماس در غزه خوردن، میگن همه اینها بر اثر انقلاب اسلامی ایران است که راه رو به اینها نشون داده. ضربه ای که از پیشرفت های علمی اخیر ما خوردند و باعث وحشتشون شده. این ضربات گوناگون باعث شده عصبانی باشن بیش از هر زمان، و به همین دلیل ما هم باید متحد و متفق و هوشیار باشیم بیش از هر زمان. و این هوشیاری و اتفاق و اتحاد رو انشاءالله باید در 22 بهمن همه نشان دهند. من خیلی مختصر و فشرده و انشاءالله مفید عرض کردم که نیاز به شرح بیشتری نداشته باشد. بریم سراغ بحث فقهیمون. بحث در این بود که مسئله 15 از مسائل نیابت در حج. گفتیم شخص نائب به مجرد عقد نیابت مالک اجرت می شود. دلائلش رو ذکر کردیم تا رسیدیم به روایات اهل بیت. گفتیم سه روایته که به اینها هم استدلال شده است برای اینکه شخص نائب به مجرد عقد نیابت مالک اجرت میشه. در این مسئله همه علمای اسلام، شیعه، اهل سنت غیر از ابو حنیفه، همه اتفاق نظر داشتن. و روایات رو هم خوندیم. روایت دوم رو یه جمله دیگری من اضافه کنم بریم سراغ روایت سوم. در روایت دوم اولا گفتیم که این ظهور در حج نیابی نداره، شاید حج بذلی باشه، بنابراین بیگانه است از بحث ما. یه اشکال دیگرم که داره این است بعد العمل. دلالت داره که بعد العمل مالک اینو که همه میگن. بعد العمل بحث نیست. بعد عمل خب مالک می شود. صحبت این بود حین العقد مالک است یا نه، اما حین انقضاء العمل حج به جا آورده، خب اون که دیگه مالک شدنش بحثی درش نیست. و اما حدیث سوم میخوانم، اونو جواب دادیم. چرا اونو جواب دادیم؟ شما اخیراً علاوه بر مشکلات دیگر فراموشکارم شدید. جواب دادیم، گفتیم اونجا اگر حج انفاقی و نفقه هم باشه، چون نفقه متعارف منظوره، اگر به خودش سخت بگیره زیادی مال خودشه، پس دلالت بر مالکیت نداره. اگر نفقه هم باشه باز اضافه شو مالک میشه، چون به خودش سخت گرفته. و اما حدیث سوم، حدیث عن عمار ابن موسی الصاباتی، سه باب ده از ابواب نیابت در حج، جلد هشتم وسائل الشیعه، عن ابی عبدالله علیه السلام. سند حدیث ظاهرا مشکل نداره و اما دلالت. قال سألت عن الرجل یأخذ الدراهم لیحج بها عن رجلین، آیا نیابت هستین یا نه؟ نیابت لیحج بها عن رجلین، پولی گرفته به عنوان نیابت حج، حج به جا بیاره. هل یجوز ان ینفق منها فی غیر الحج، حق داره خرج سایر مشکلات زندگیش بکند؟ قال، امام فرمود اذا زمن الحج، اگر زمانت کنه حج به جا میاره، یعنی هنوز به جا نیاورده، فدراهمو لهو، دراهم مال اوست، یعنی بالعقد مالک میشه. یسنع بها ما احب، هر کاری خواست با اون میکنه، این پول نیابت مال اوست به مجرد العقد. و علیه حجتون، اینم شاهد دیگری که هنوز نرفته به حج قبل از حجه، و علیه حجتون، باید حجون هم به جا بیاره. به عقده ما بهترین روایت از روایات همین روایت سومه که سندن و دلالتن قابل قبول هست و می توانیم بهش استدلال کنیم. قواعد هم همین اقتضا می کرد، این روایت هم همین اقتضا می کنه. مسئله هم که گفتیم در بین اصحاب ما اجماعی اهل سنت هم اکثریت قاطعشون قائل به همین مسئله هستن. بله، خب حج ما فی الذمه بگیر، مگر حجای نیابی دیگه ما فی الذمه نی؟ فعل خارجی نباشه، همه حجا همینه، همه حج نیابی ها اول میره به ذمه، بعدن عمل میکنه، ذمه او بری میشه. نه، در اینجا این بحث تأثیری نداره. به هر حال هذا تمام الکلام. در اینجا ظاهرا مرحوم نراقی در کتاب مستند هر سه روایت رو دلیل گرفته، در حالی که دو روایتش اشکال داشت، تنها این روایت سوم بود که قابل قبول بود. خبر واده سندش معتبر باشد در فروع دین حجت است. ما که تابع سید مرتضی و مرحوم ابن ادریس نیستیم، بحث‌های خبر واحد رو در اصول کرده ایم و مفصلم نوشته ایم و نوشتن. خراسانی فرع اول از فروع مسئله 15 مالکیت نائب للاجره بالعقد بود. این فرع اول. فرع دوم که این تسلیم بهش کنه، که حق داره مطالبه کنه بگه بده من، کلام امام قدس سره میخوانم. ایشون فرمودن لکن لا یجب تسلیمها الا بعد العمل. درست پول را مالک شده یا اگر عین خارجی بوده مالک شده، ولی تسلیمش بعد از انجام حج واجبه، قبل از انجام حج واجب نیست. اجازه بدید اول بحثه، بعد اجازه بدید. بعد دو تا استثنایشون بهش میزنن. یه استثناء اشتراط و تعجیله، یعنی نائب میگن به شرطی میرم هم حج به جا بیادم که پولو بدید، من پول ندارم، نیابت میخواهی اون اجرتو قبلا به من بده. اشتراط و تعجیل فی ضمن العقد یه صورت استثناء میکن. صورت دومم که استثناء میکنن وجود انصراف یا شاهد حاله، انصرافی داشته باشه. انصراف هم غالبا بر اثر کثرت استعمال پیدا میشه. همه نگاه میکنیم وقتی میخوان برن نیابت حج پول رو قبلا بهشون میدن. ما هم اگرچه عقد را مطلق خونده ایم، اما این عقد مطلق ما منصرف میشود با آنچه معمول است و متعارف است که پول رو قبلا به نائب میدن اگر انصراف باشه قائل میشه. و همچنین شاهد حال. شاهد حال مثل چی؟ بله؟ مثل این که نگاه میکنیم میبینیم این نائب به قول مردم در تمام هفت آسمان یه ستاره نداره، جیبش خالیه. خب پیداست وقتی این رو میخواهن نیابت بدن باید پولش هم قبلا بهش بدن. شاهد حال در اینجا. بنابراین دو صورت رو استثناء کردن، یکی اون جایی که در ضمن عقد اجاره و نیابت شرط کنن که الان پول رو بپردازی، دوم انصراف یا شاهد حالی باشه. این کلام امام قدس سره. همین مطلب در عروه هست بی کم و زیاد، یعنی تحریر برگرفته از عروه است، و همین مطلب در جواهر عروه هم برگرفته است از جواهر. مرحوم صاحب جواهر دیروز هم عرض کردیم در دو جا متعرض این مسئله میشه، یکی در جلد 17 به مناسبت حج نیابی، یکی هم در جلد 27 به مناسبت کتاب الاجاره. چون این حکمی که ما میگیم منحصر به حج نیست، در تمام ابواب اجاره جاری است. همین این انصراف دیگه، این انصراف میشود. بله؟ نه، یه انصراف داریم که بر اثر کثرت مصداق خارجی حاصل میشه، عادت عرف بر این باشه، مدرف باشی، اون انصرافه. اما شاهد حال این است که وضع این آقا وضع بدی هست. خب غیر از صاحب جواهر بسیاری از بزرگان معاصرین و ممن قارب اصرنا و من المتأخرین و اینا همین مطلب رو دارن، میگن لا یجب تسلیم ها الا بعد العمل. خیلی هاشون هم شرط کردن که الا اونجایی که شرط تعجیل کنن، استثنا هم خیلی ها بهش زدن. از کسانی که متعرض شدن دیگه آدرس لازم ندارد، مرحوم آقای حکیم در مستمسک مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیهما در تقریراتشونه، صاحب ریاض در ریاض، صاحب حدائق در حدائق، صاحب مسالک در کتاب مسالک و غیره. منتهی یه نفرشون من عبارتشو نقل میکنم، بقیه فتوا دادن. کسی که نقل اجماع کرده صاحب ریاضه، به خاطر نقل اجماعش عبارتشو نقل میکنم. میفرماید لکن لا یجب، این ریاض جلد دهم صفحه 20، جلد دهم ریاض صفحه 20، لکن لا یجب تسلیمها الا به تسلیم العین المستأجره. مادامی که عین مستأجره، این در جایی که مثلا فرض کنید خانه ای باشه، عین مستأجره باشه، اول عمل ما به این دومیش کار داریم، تسلیم عمل کنیم. تسلیم عمل اگر خیاطت بوده خیاطت تحویل بده، اگر نمیدونم نجاری بوده درها رو تحویل بده، اگر حج بوده حج رو به جا بیاره. ان وقعت علیه الاجاره، ان وقعت علیه این بر عمل اجاره ای. این جمله دقت کنید، ادامه کلام صاحب ریاضه. و فی شرح الارشاد الاجماع علیه، در شرح ارشاد علامه آمده اجماعی مسئله، یعنی همه میگن لا یجب تسلیم اجرت مگر بعد از عمل. یه عبارت هم صاحب حدائق داره، آدرسشو میدم فقط، اونم یستشم و منحل اجماع، چون میگه ظاهر الاصحاب، ظاهر الاصحاب تعبیری داره صاحب حدائق، جلد 14 حدائق صفحه 292، 292 ظاهر الاصحاب میگه. اجازه بده یه نفر مخالف داریم در اینجا. همه موافقن که لا یجب و جلد 14 حدائق و صفحه 292 همه موافقن، و یا للعجب مرحوم نراقی در این مسئله تردید کرده، میگه اگر با عقد مالک میشه چرا تسلیم ندیم، اگر با عقد مالک شده چرا پولش بهش تحویل ندی؟ عبارت مستند رو میخوانم، مستند جلد 11 صفحه 145 میگه عدم وجوب تسلیم بعد کونهی مالهو، شما بگی مالشه بالعقد، یحتاج الى الدلیل، عدم وجوب تسلیم بعد کونهی ماله یحتاج الى الدلیل، ولا یسلم ولا یسلم ذالک فی مطلق الاجاره. لا یسلم ذالک یعنی دلیلی نداریم بر این که پولش بهش نده بذار بعد از عمل، فی مطلق الاجاره، حتی فی الحج، در حج هم دلیل نداریم پولش بهش بده اگر مالک شد بالعقد. این جلد 11 یعنی لا یسلم دلیلی بر منع از تسلیم اجرت، مسلم نیست. جلد 11 از کردم مستند صفحه 145. از فقهای اهل سنت هم در این مسئله با ما موافقت دارن که از مقنی ابن قدامه نقل میکنیم، اونم در جلد ششم مقنی ابن قدامه صفحه 516 موافقتی نسبت اونی که اصحاب گفتن استفاده میشه. این مسئله هم تقریبا شد مسئله مسلم. بریم سراغ ادله. به سراغ ادله که میریم پیداست اولین دلیل اجماع میگیرن، گفتن این مسئله اجماعیست و اجماع هم همون مشکل دیگر دارد که مدرکیست و مدارک دیگری در این مسئله است و با وجود مدارک دیگر نوبتی به مسئله اجماع نمیرسیم. دلیل دوم اصل. این اصل چه اصلیه؟ اصل عدم وجوب تسلیمه. وجوب تسلیم دلیل میخواد. شما میگه یجب تسلیمو، دلیل میخواد. و چون شک داریم که آیا تحویل، حوصله کنید، شک داریم آیا تسلیم بکنیم یا تسلیم نکنیم، هر حکمی که شک در وجوب یا تحریمش بشه اصل عدم وجوبه، عدم تحریمه. این استدلال. و اما جوابم بدیم ازش، ما میگیم یه اصلی بر این اصل مقدمه. شما این اصلی که میگیرید اصل براءت دیگه. اصل براءت جز اصول عملیه هست یا نیست؟ جز اصول عملیه هست اصل براءت. شما میگید اصل دلالت داره. حالا یه کسی بیاد بگه ما در مقابل این اصل عفو بالعقود داریم، میگه وفا کن به عقد و به پرداز، اون اصل اجتهادیه، اون عمومه. دلیل مقدمه بر اصل عملیه. بله، بناءً علی ذلک شما به اصل براءت تمسک میکنید، ممکن است اون کسی که قائل به وجوب مثلا مرحوم نراقی در مستند بگه ما این اصل براءت شما را میشکنیم با اوفو بالعقود، یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، که یک اصل اجتهادی، اصل عملی جایی است که دلیلی نباشد. اصول لفظیه است مقدم بر اصول عملیه است. و اما دلیل سوم، اجازه بدید بریم جلوتر. و اما اگر کسی بگه و اما دلیل سوم قاعده نفی ضرره. چطور قاعده نفی ضرر در اینجا میاد؟ بله؟ نه، اگر پرداخت بکنی قبل از عمل بده، خب فردا به جا نمیاره. من کیو ببینم؟ پول بی زبان رو میگن دست آدم زباندار نباید به این آسانی داد. خب حالا شما به این نائب این پول رو دادید و فردا به جا نیاورد، آیا اون مستأجر گرفتار ضرر و خسران و زیان میشه یا نمیشه؟ توجه کردید؟ آمدن به اصل لا ضرر، تکرار میکنم، میگن اگر واجب باشه قبلا تسلیم کنیم اجرت را، ای بسا اجیر به جان نیاره، دست ما به جایی بند نیست و گرفتار خسران میشیم. پس لا ضرر میگه بهش نده تا عمل تمام بشه. این دلیل. و اما جواب دو تا جواب داره. جواب اول این است که خب اون طرفش هم نظره. عجیر میگه خب من رفتم انجام دادم، این ندادی چیکار کنم پولو؟ عجیر میگه من رفتم عمل انجام دادم. کارگر میاد کار میکنه یه ماه برای من، میگه خب آخر ماه اگر ندادی من چیکار بکنم؟ چه خواهی که بسر کنم؟ خب اونم نازرده، اینم نازرده. بنابراین تعارض ضرره اینه. پس همون گونه که پرداختن قبل العمل گاهی برای مستأجر خطرناکه، پرداختن بعد العمل هم برای اجیر خطرناکه. این یه جواب برای لازرر. خوب دقت کنید، جواب اول لازرر. و اما جواب دوم این است که لازرر یه مواد خاصی رو میگیره. نخیر، من مطمئنم هستم از این اجیر، از این مستأجر. مستأجرم مطمئن از اجیره. ولایجب، لایجب. مگر همیشه احتمال خسارته؟ گاهی هم احتمال خسارت نی. این دلیل خاص از مدعاست. تکرار میکنم، این دلیل خاص از مدعاست. زیرا همیشه احتمال ضرر و خوف ضرر در این مسئله نیست. گاه هست، گاه نیست. پس اینا هیچ کدومش دلیل نشد، نه اجماع و نه اصل و نه لازره. چرا؟ میگن احتمالم میگیره گاهی. حالا این جوابش عرض کرد. و اما چهارم و هو العمده، میگن مقتضای عقد و معاوضه این است تا تحویل ندی تحویل نگیری. اینو همه گفتن، از قدما متأخرین و معاصرین و همه به این دلیل چسبیدن، تا تحویل ندهی تحویل نباد میگه. میگن کما فی البیع، درست عقد به این مالکیت میاره، اما اوفو وفا طرفینیه. شما جنسی رو که ما خریدیم، این خانه رو به ما تحویل بدی، پولم تحویل بگیر. شما میگی پول تو تحویل بده اما خانه رو تحویل نمیدم، حالا این خلاف مقتضای عقده. اجازه بده. بله دیگه، میگن فرق نمی کن. میبینین میگن تا تحویل ندی جنسو تحویل نمیگیری پولو. در بی چطوره؟ اینجام تا تحویل ندی عمل را تحویل نمیگیری سمن را. همه به این چسبیدن. ولیکن اینجا یه مسئله مهمیه، دقت کنید. یک برقی به فکر من زد که یه نکته اینجاست که این همه بزرگان ازش غفلت کردن، حالا یا ما متوجه نیستیم یا غفلتی شدیم و هنوزم تو اینهایی که من نگاه کردم ندیدم. وان این است، در بی خوبه، شما جنس رو تحویل میدی پولم میگیری، اما در حد چطور ممکنه من جنس رو تحویل بدم پولم بگیرم؟ همزمان؟ همزمان نمیشه. اون آخرین جزء حج شما میای پول رو تحویل میدی، خال ندادی. ببینید تحویل این است که تمام رو با تمام تحویل بدن، یعنی کل عملو تحویل بده، کل ثمنو بگیر همزمان. شما در عقد اجاره همزمان نمیتونی بکنی، یه امریست تدریجا انجام میشه. در اون جایی که دفعیه شما میدهی خانه رو کلیدش به من پولشم میگیری. اما یه چیزی که در طی یک ماه حاصل میشه چطور میشود همزمان با تسلیم پول بشه؟ کاری که یه ماه هست شما میگی تمام کن. خب وقتی تمام کردم تسلیم دادم، شما هم تسلیم ندادی. اصلا در مسئله اجاره عمل همزمانی غیر ممکنه. به عبارت واضح یه امر تدریجی یه ما همراه بشه با یه امر دفعی دادن سمن، آخرین جز همراه این که ما هم چیز نگفتیم. عفو بالعقود میگه کل در مقابل کل، نمیگه آخرین جز در مقابل کل، کل در مقابل کل. در این گونه موارد دقت کنید، یه مسئله در جای دیگه هم اثر داری. در اینجا اگر بنده اصرار کنم پولو بده، اون نباید بده قبل عمل. من هم نمیتونم عملو تمام کنم بعد از تمام عمل شما تسلیم کنی، باید همزمان عمل باشه. و امر دفعی هم همزمان امر تدریجی نمیشه. بنابراین پول رو باید بذاری نزد امینی، پول حج من رو بذار پیش فلان کس، من برم به جا بیارم، برم تحویل بگیرم. ولا شما بخواید بعد از تمام عمل به من بدی که این مقارنه نیست. بنده جز اون احدم حالا میخوام بگم احسن، خوب اینم خوبه، اینم خوبه، این مثل امانته، چکشو بنویس تاریخشو بذار آخر کار. اما یه چیزی دست من باشه همراه عمل. آخه من دارم عمل تسلیم میدم، شما هم هیچی ندادی. بنده 15 روز گذشته من مشغول حجم، شما چی به من دادی؟ هیچی ندادی. اونم اون یه بحث دیگه، اجیر کارگری اول پوش میدی، اون تعارفه، متعارف کار نداری. بنده ارزم این است، این مثالی که ایشون زد خوبه، بنده میخوام مقارنن للعمل تحویل بگیرم، چکشو بنویس به من بده، تو جیب من باشه، تاریخ چک آخر عمل باشه، این خوبه. اما بنده 15 روز 20 روز کار کردم، شما چی تحویل دادی؟ هیچ. 25 روز کار کردم چی دادی؟ هیچ. سر 30 روز شما تحویل میده، این که مقارنه نشد. و اینم واقعا خلاف قرار داده. شما به من میگی برو کار انجام بده انشاءالله میدم، من به چه اطمینان برم؟ به چه اطمینان من برم؟ میدونم منم مقارنه، من نمیتونم برم تا آخر، به چه اطمینان برم؟ یا پولو بذار نزد امینی، یا ببر بذار پیش حاکم شهر، یا یه چک بنویس به من بده تا مقارنه حاصل بشه. بدون این امکان نداریم. مثلا این رو روش مطالعه کنید ببینید مورد بحث واقع شده یا نه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.